قبل از هر چیز به همه که سلام میکنم و از خداوند آسمان و زمین میخوام که تک عزیزانی که چه الان میشنون چه در آینده این پیغام رو خواهند شنید برکت بگیرن. چند لحظه دعا میکنیم و بعد کلام خدا رو میشنویم. خداوند عزیز، پدر آسمانی، به نام عیسی مسیح به تو نزدیک میشیم خداوندا، به تخت رحمت تو نزدیک میشیم تا از تو فیض بگیریم، تا از تو برکت بگیریم خداوندا. کمکمون کن تا نه فقط خداوندا شنوندگان کلام باشیم بلکه کنندگان کلام. به نام عیسی مسیح ما رو مبارک بساز، به نام عیسی مسیح ما رو تقدیس کن، به نام عیسی مسیح خداوندا یک برکت ویژه به ما عطا کن تا نام تو خداوندا جلال پیدا کنه. پدر به نام عیسی مسیح کلام خودتو مبارک بساز، آمین. خب خدا رو شکر میکنیم برای امشب. من یک آیه از انجیل یوحنا باب یک رو میخونم. انجیل یوحنا باب یک آیه یک معروفه، نیازی هم به خوندن نیست. میگه در ابتدا کلام بود، یا در ابتدا کلمه بود و کلمه با خدا بود و کلام خدا بود. همون در آغاز با خدا بود، همه چیز به واسطه او پدیدار آمد و هر آنچه پدید آمد و از هر آنچه پدید آمد هیچ چیز بدون او پدیدار نگشت. یه قسمت از پیدایش رو میخوام بخونم. این طور میگه: آنگاه خدا گفت انسان را باب یک پیدایش از آیه 26 به بعد میخونم. آنگاه خدا گفت انسان را به صورت خود و شبیه خود بسازیم و او بر ماهیان دریا و بر پرندگان آسمان و بر چارپایان و بر همه زمین و همه خزندگانی که بر زمین می خرامند فرمان براند. پس خدا انسان را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را مرد و زن آفرید. خدا ایشان را برکت داد و خدا به ایشان فرمود بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و بر آن تسلط یابید. دوباره قسمتی رو از کلام میخونم که آیه مهمیه، اول پتروس باب یک آیه 18 رو میخونم. زیرا میدانید که خریده شده اید از سیرت باطلی که از پدران خود یافته اید، نه به چیزهای فانی مثل نقره و طلا، بلکه به خون گرانبهای چون خون بره بی عیب و بی داغ، یعنی خون مسیح که پیش از بنیاد عالم معین گشت، لکه در زمان آخر برای شما ظاهر گشت. این آیه رو یکم بس میدم. از آن رو که آیه 23، از آن رو که اول پتروس باب یک آیه 20، از آن رو که تولد تازه یافتید، نه از تخم فانی بلکه از تخم غیر فانی، یعنی به کلام خدا که زنده و تا ابد باقی است. یک مسئله که امیدوارم همه ما امشب درک کنیم در مورد قدرت کلام خداست. در مورد چیزی که میخوام امشب صحبت کنم اینه که چطور کلام در ما عمل میکنه و چطور کلام در ما ثمر میاره و چطور کلام میتونه باعث تبدیل ما بشه. و این مسئله خیلی مهمیه. ببینید که پیدایش باب یک از آیه یک رو میخونم. میگه در آغاز خدا آسمان ها و زمین رو آفرید. زمین بیشک و خالی بود و تاریکی بر روی جرفا بر روی خدا ست آبها را فرو گرفت. یعنی یک تعریف خیلی زیبایی میکنه، زمین تویی و بایر بود یا خالی بوده. حالا در مورد این آیه مفسرین بحثای زیادی میکنن، میگن که یک زمینی قبلا وجود داشته و زمانی که میگه زمین تویی و بایر بوده، در واقع خدا روی خرابی که روی زمین بود در واقع دوباره خلقت جدیدی رو به وجود میاره. حالا ما نمیخوایم وارد این بحث ها بشیم، ولی چیزی که میدونیم اینه که کتاب مقدس ما میگه که در ابتدا وقتی خدا آسمان و زمین رو خلق کرد، زمین در واقع یک وضعیت بدون شکل داشته، هیچ چیزی داخل زمین نبوده. بعد همینطور که شما پیدایش باب یک رو میخونید، میبینیم که خدا چطور خلقت رو در واقع به وجود میاره، چطور مثلا آسمان، خورشید، نمیدونم خزندگان، نمیدونم پرندگان، نمیدونم مایا، دریا و همه اینها رو چطور خدا خلق میکنه و همه در واقع خلقت خدا بر طبق یوحنا باب یک یا بر طبق همین اصلا پیدایش باب یک توسط کلام صورت گرفت. کلام گفته شد و زمانی که کلام گفته شد، فکری که در خدا بود، یعنی اون فکری که خدا داشته، خدا در ذهن خودش، اینطوری ما به صورت نمادین در این یکم صحبت میکنیم، چون ما به شباهت خدا خلق شدیم، پس میتونیم یه سری از مسائل رو به صورت نمادین بیان کنیم. خب خدا در واقع در ذهن خودش، مثلا زمانی که دیگه پرندگان خلق بشن، در واقع در ذهن خودش تمام پرندگانی که وجود دارند یا این که حتی با انسان‌ها باعث انقراضشون شده، همه اونها رو دید و کلام و وقتی جاری میکنه، اون چیزی که در ذهن خدا تحقق پیدا میکنه، اون چیزی که در ذهن خداست محقق میشه، یعنی به در واقع عینیت پیدا میکنه، یعنی در واقع که در واقع یک توهم نیست. بعضی وقت ما یک توهمی در ذهن خودمون داریم، انسان‌ها اینطور هستن و برای خودمون خیال پردازی میکنیم، ولی اون خیال پردازی‌هایی که ممکنه مثلا بعضی وقت توهم داشته باشیم به وقوع نمیپیونده. حالا بعضی هم مثلا که دنبال رویاهای خودشون میرن و موفق میشن، ولی خدا از طریق کلام خودش همه چیز رو خلق میکنه. یعنی زمین بدون شکل بود و چیزی در زمین وجود نداشت. برای ما تصورش کم سخته که ما بدونیم که زمین بدون شکل، وقتی ما به زمین بدون شکل فکر میکنیم، شما بدون آبها باید در نظر بگیرید، بدون اقیانوسها باید در نظر بگیرید، زمین رو و زمین رو باید بدون پرندگان در نظر بگیرید، بدون کوها در نظر بگیرید، بدون دشت ها در نظر بگیرید. یکم واقعا مثلا این که ما فکر کنیم یه زمین خالی داریم، یک کمی سخت میشه. ولی ببخشید، کتاب مقدس ما میگه که زمین تویی و بایر بود و به وسیله کلام که از دهان خدا صادر شد، در واقع خلقت شکل میگه. به وسیله کلام و روح خدا، اولین چیزی که میبینیم اینه که روح خدا میاد و زمینه رو، همونطور که بعد از فیروز هم در درس های یوحنا خودش میگه، زمینه رو برای ورود کلام هموار میکنه. و این کاریه که روح القدس برای حتی در توبه ما هم انجام میده. میگه که روح القدس میاد و دنیا رو ملزم میکنه، روح القدس باعث توبه میشه، روح القدس حیات خدا رو در واقع به ما عرضه میکنه یا پیشنهاد میکنه به کسایی که در واقع هنوز در گناه به سر میبرن. و زمینه رو برای کلام در واقع روح القدس همه، یعنی کلام و روح در هماهنگی با همدیگه حرکت میکنن. اینجاست که ما همیشه میگیم که زمانی که در واقع کلام حقیقی خدا موعظه نشه، کلام حقیقی خدا پذیرفته نشه، افراد در واقع روح القدس نمیتونه عمل کنه، چون روح القدس نمیتونه در واقع یک کلام غریبه رو، یک کلام دروغی رو برداره و اون کلام دروغی رو بارور بکنه. پس همیشه باید در واقع کلام اصیل باقی بمونه تا کلام بتونه قدرت خودشو نمایان بکنه. پس اینجا در واقع متوجه این مطلب میشیم که کلام با روح در هماهنگی عمل میکنه. ولی چیزی که میخوام به شما بگم اینه که کلام خدا عمل میکنه. یعنی که وقتی کلامی از خدا گفته میشه، آنی در واقع شما اثر این کلام رو میبینید و در واقع تحققش رو آنی میبینید. گاهی اوقات هم مثل پیدایش، وقتی خدا در واقع کلام خودش رو بیان میکنه، یک روندی وجود داره که این روند در واقع اون فکرای خدا رو باعث میشه تحقق پیدا بکنه. این روند میتونه یک روند 24 ساعته باشه، میتونه یک روند 1000 ساله باشه. حالا ما در مورد بوز وقتی صحبت میکنیم، خیلی از مفسرین کتاب مقدس معتقدن که ما با 7 روز 24 ساعته سر کار نداشتیم و این میتونه درست باشه. چرا میتونه درست باشه؟ به خاطر اینکه ما در واقع این 24 ساعته به خاطر مثلا ماه خورشیده که ما میتونیم حساب بکنیم 24 ساعت طی شده، ولی در واقع زمانی که ماه خورشید آفریده نشده بود، ما نمیتونیم الان بگیم که 24 ساعت بوده. میتونه 1000 سال باشه و خود پتروس رسول اینو میاد میگه. در مزمور داوود هم این تاکید میشه که برای خدا در واقع 1000 سال مثل 1 روز میمونه. حالا اگر ما بخوایم بر اساس این پیش بریم، یعنی زمانی که خدا مثلا دستور داد که جانوران خلق بشن، مثلا پرندگان خلق بشن، ما فرض مثلا ما نمیخوام بگم فرض، ما فرض نمیکنیم، ما کلام رو موعظه میکنیم، ولی در واقع یک زمان وقتی کلام خدا جاری شد، اول یک فکری در خدا بود و این فکر توسط خدا جاری شد. این فکری که جاری شد در واقع در فکر خدا، شما حساب کنید که میلیون ها میلیون گونه پرنده دیده شده. بعد یک مقاله به خاطر برنامه که امشب داریم در مورد پیدایش داریم صحبت میکنیم، یک مقاله داشتم میخوندم در مورد حشرات. زمانی که مقاله داشتم میخوندم میگفتن که حالا این چیزی که دانشمندان میگن، دانشمندان میگفتن که 10 میلیون ما گونه حشرات داریم که از این 10 میلیون مثلا در گونه حشرات متفاوت 1 میلیونش رو تونستن دانشمندا شناسایی کنن و نامگذاری بکنن. بقیه در واقع و چی میگن حشرات رو نتونستن هنوز شناسایی حتی بکنن تا بتونن در واقع براش نامگذاری انجام بشه، ولی 1 میلیون در واقع گونه جانوران رو در واقع چیکار کردن؟ شناسایی کردن. حالا من چرا دارم اینو در واقع بهتون دارم میگم؟ میخوام بهتون بگم که تمام این مثلا حشرات یا تمام این گونه های متفاوت پرنده، یا بگیم گربه‌سانان، یا بگیم نمیدونم تمام این موجودات عالم هستی رو، یا حتی گیاه یا حتی گلها رو، وقتی خدا در واقع گفت، در واقع اون تصویرش رو قبلش در ذهن خودش داشته. بگنه. یعنی اینطوری نیست که یهو ببخشید اصطلاح خوبی نیست، مثلا علکی مثلا یک کشکی ساخته شده باشه، نه، واقعا مثلا خدا در ذهن خودش دید اینها رو، عقاب رو دید، نمیدونم گنجشک رو دید، و زمانی که دستور داد کلام خدا جاری شد، کلام قدرت خلقت داشته. کلام خدا قدرت خلقت داره. وقتی ما صحبت از خلقت میکنیم یعنی چی؟ خلقت یعنی چیزی که از نیستی به هستی میاد. یعنی این که کلام خدا این قدرت رو داشته که از نیستی چیزی رو به هستی بیاره، ولی چیزی که به هستی هم میاره در واقع فکر شده است، حساب شده است. حالا من چرا اینو میگم؟ حالا ببینید، در واقع پس مثلا کلام خدا قدرت خلقت داره، قدرت خلق کردن. این قدرتیه که دانشمندا یا مثلا در واقع افرادی که خودشون رو خیلی حکیم میدونن ندارن. دانشمندان نمیتونن از هیچ در واقع یک چیزی رو بسازن. حتما دانشمندان باید در واقع ابزاری رو داشته باشن تا بتونن در واقع با این ابزار یک تکنولوژی هر چیزی که میخوان رو خلق کنن، ولی به وجود بیارن. ما نمیتونی بگم این خلق داره، یعنی بسازن، اینطوری بگی بهتره. ولی خدا و کلام خدا قدرت اینو داره که ما رو در واقع چیکار کنه؟ از در واقع دنیا رو یا هر چیزی از نیستی به هستی بیاره. یعنی قدرت خلق داره و این قدرت خلقتی که هست به همراه کلام و روح القدس، یعنی روح و کلام در واقع خلق میکنه و حیات میبخشه. حالا مسئله مهم اینه که ما در نقشه خدا در واقع چی دیده شدیم؟ ما در نقشه خدا چی دیده شدیم؟ بعد آدم یه اصطلاحی داره و از خدمت خودش در مورد این که میگه ما در واقع مرحله سوم خدمت خودشو به نام کشش سوم حالا معرفی میکنه. حالا این اصطلاحی که بعد برانام در واقع به وجود آورده میگه کشش سوم. میگه در کشش سوم اتفاقی که میفته اینه که انسان یا ایماندار تبدیل به کلام میشه، یعنی تبدیل به کلمه میشه و اصلا هدف نجات مسیح هم همینه. هدف نجات مسیح اینه که ما تبدیل به کلام بشیم، تبدیل به کلمه بشیم. و اینجا ما هفته پیش در موردی که صحبت کردیم مکاشفه 22 رو باز کردیم، میگه روح و عروس میگوین بیا. و زمانی که ما تبدیل به کلمه میشیم، یعنی که ما تبدیل به کلمه میشیم، تبدیل به کلام میشیم، قدرت خلقت پیدا میکنیم از طریق خدا. که در مرحله سوم خدمت بعد ابراهیم این اتفاق افتاد، یعنی وقتی بعد ابراهیم رشد کرد. اینجاست که مثلا آیهی که ما میخوندیم آیه آفتای بیش از جلال به جلال منتقل میشیم. وقتی بعد ابراهیم در واقع در مسیح رشد میکنه، به جایی میرسه که خدا بهش میگه بگو تا بشه، بگو تا بشه. و بعد ابراهیم میگه که هر چیزی که بگی انجام میشه. و بعد ابراهیم در واقع میگه که میخوام سنجاب هایی خلق بشن. فرض نبود که سنجاب باشه. و زمانی که اینو میگه، یک ثانیه بعد، 10 ثانیه بعد توی درخت، مثلا درخت ها سنجاب ها ظاهر میشن. بگو تا بشه. میدونید؟ و این چیزیه که هدف نهایی در واقع خدا برای انسانه. به خاطر همینه که کتاب مقدس حتی انسانها رو خدایان می نامه. و به خاطر همینه که ما به شکل خدا خلق شدیم. ما به شکل خدا خلق شدیم نه فقط برای که یک شباهت داشته باشه، بلکه از هر نظر ما بتونیم شبیه اون بشیم، یعنی ما بتونیم مثل خالق بشیم و حتی بتونیم خالق بشیم. این شاید چیزیه که تا حالا شما مثلا در واقع بهش دقت نکردید، یعنی به اینجا برسید. ولی برای اینکه به اینجا برسید، باید اجازه بدیم که کلام خدا در ما اثر کنه و ما رو از بیشکلی در بیاره، ما رو از بیشکل بودن در بیاره. همونطور که زمین از بیشکل بودن توسط کلام و روح در اومد، دقیقا همین روند در ما هم طی میشه. به خاطر گناه در واقع ما بیشکل شدیم. ما از اون شکلی که باید داشته باشیم، اون شکلی که ما باید داشته باشیم، به قول کتاب مقدس، من نمیخوام خیلی آیات رو بخونیم، میگه ما باید به شباهت پسر خدا در بیاییم، ما باید شبیه خدا بشیم. ببینید حتی که همین پیدایش میبینید که مثلا میتونید ادامه بدید، میگه که همه چیز باید مطیع انسان میبود، همه چیز. و انسان باید بر تمام طبیعت، تمام جانوران، تمام در واقع خزندگان و تمام موجوداتی که روی کره خاکی بودن فرمانروایی میکرد. چرا؟ چون انسان به شباهت خدا خلق شده بود. و حتی به خاطر همینه که با این که ما گناهایی داشتیم، از بگیم از موجوداتی که شبیه به انسان باشن، ولی چون به صورت خدا خلق نشده بودن، وقتی همه این موجودات پیش آدم اومدن، برای آدم در واقع معاون مناسبی پیدا نشد. و در نهایت اتفاقی که افتاد این بوده که از خود آدم حوا ساخته میشه. داستانش رو قطعا همه شما میدونید. از خود در واقع آدم حوا ساخته میشه، از دنده اون که ما این تصویر رو یه صلیب مسیح بعد از اینکه مصلوب میشه ما میبینیم که یک در واقع سرباز رومی با نیزه به پهلوی مسیح میزنه و آب و خون میاد بیرون. آب نماد کلام خداست، خونم که میدونه معنیش چیه، برای پاکی ماست. و یعنی این که در واقع به یک شکل سمبولیک یا به شکل به تصویر، این تصویر این بوده که خدا هم کلیسا رو از بغل مسیح به عنوان عنوان داماد آسمانی یا به عنوان در واقع داماد میاد میگیره، همونطور که حوا رو در واقع از کجا گرفت؟ از در واقع دده آدم میگیره. حالا مسئله مهم اینه که کلام خدا، ما اینجا من میخوام به اینجا برسم، کلام خدا میخواد ما رو به شکلی که خدا در نظر داره در بیاره، به شکلی که خدا در نظر داره در بیاره، یعنی ما رو وارد به قول که به قول بعدم دارم کشش سوم بکنه، یا ما رو وارد اون جایگاه اصلی که در واقع خدا در ذهن خودش برای ما در نظر گرفته، وارد اون جایگاه اصلی بکنه. برای اینکه وارد اون جایگاه اصلی در واقع بشه، باید در واقع اون جایگاه اصلی، همون در واقع میتونیم بگیم کشش سوم، شبیه شدن به خداست، شبیه شدن به خدا و در همه چیز. و اینجاست که پولس رسول میگه که تا پر شوی از تمامی پوری خدا، تا پر شوی از تمامی پوری خدا. حالا برای اینکه این اتفاق بیفته، عنصری که ما بهش نیازه، چون ببینید زمین در واقع یک چی بگم، یک موجود زنده مثل انسان نیست. درسته زمین هم زنده است، ولی مثل در واقع انسان نیست. درسته زنده بودن زمین متفاوت با زنده بودن انسانه. انسان موجودیه که در واقع خدا اونو رباتگونه خلق نکرده. یعنی چه رباتگونه خلق نکرده؟ انسان موجودیه که حق انتخاب داره، حق داره بگه آره، حق داره بگه نه. چون به شباهت خدا خلق شده، خدا یک ریسکی رو پذیرفت، میتونیم اینطوری بگیم، یک ریسکی رو پذیرفت، موجودی رو خلق کرد که این موجود میتونه باش وارد رابطه بشه، میتونه باش وارد ارتباط بشه و قلب داره و میتونه احساسات داره و میتونه دوست داشته باشه، میتونه دوست نداشته باشه. پس برای این که در واقع خدا کلامش و روحش در ما اثر بکنه، ما باید ایمان داشته باشیم که در عبرانیان باب 11 میگه بدون ایمان کس به رضامندی او محال است. خب ایمان یعنی این که ما باید در واقع باورش داشته باشیم، یعنی باید قبولش داشته باشیم، یعنی باید نباید بهش شک بکنیم. زمانی که ما به مسیح، به کلام خدا شک میکنیم، در واقع اون روند تبدیل رو کند میکنیم. یعنی در واقع در اون کاری که خدا باید انجام بده، در واقع خلل ایجاد میکنه. حالا مثالی که بهتون میزنم اینه، مثالی که بهتون میزنم اینه، من بهتون گفتم که ما بعضی اوقات آنی اثر کلام خدا رو میبینیم، بعضی اوقات هم وقتی خدا کلام خودش رو بیان میکنه، به خاطر این پیدایش رو گفتم، برای اینکه این کلام دیده بشه، لمس بشه، در واقع هزار سال طول میکشه. یعنی اینکه هر روز اگه ما بخوایم حساب کنیم که هر روز هزار سال بوده، یعنی در طول هزار سال کلام به وسیله روح داشت خلقت رو انجام ده، اون خلقت روزها رو، اون روز در هر روزی که اتفاق افتاد که بتونید بخونید، یعنی در طول هزار سال این اتفاق افتاد، نه در طول یک روند مثلا بگه دو ثانیه‌ای. حتی اگه ما بگیم 24 ساعت، فرض بگیریم 24 ساعت، بازم کلام در واقع در طول 24 ساعت یا بگیم 1000 سال در واقع فرصت نیاز داشت تا بتونه در واقع اون چیزی که در ذهن خدا بود و محقق بکنه. حالا پولس رسول در مورد ما میگه که کاری رو که خدا در ما شروع کرده به اتمام خواهد رسوند. این هم یک چیزیه که شما باید بهش ایمان داشته باشید. پولس ایمان داشت که با اون فرصتی که داره، میخواد این فرصت 30 سالش باشه، میخواد این فرصت 10 سال باشه، میخواد این فرصت 5 سال باشه، میخواد این فرصت در واقع 2 سال باشه، چون ممکنه یک نفر بعد از ایمانش 2 سال بعد ببینه، ممکنه یک نفر 10 ماه بعد ببینه، ممکنه یک نفر در واقع 3 ماه بعد در نصیب خود، ممکنه یک نفر تا 2 ساعت بعد در نصیب خود. وقتی این دعوت هست، یعنی این دعوتی که دعوت انجیل هست، بس خدا در واقع با توجه به اینکه خدا آینده رو میبینه، مثل ما نیست که آینده رو نتونی ببینه، بس خدا بر حسب پیشدانی خودش میتونه کاری رو که در ما شروع کرده رو به 50 سال، چه میخواد در 30 سال، چه میخواد در 10 سال، چه میخواد در 80 سال میتونه به اتمام برسه. پس ما نباید نگران این باشیم که چقدر در واقع زندگی میکنیم یا چقدر قرار زندگی کنیم، آیا فرصت اینو داریم که خدا کارش رو تموم کنه یا نه. مهم همکاریه که ما با روح القدس داریم، مهم همکاریه که ما با روح القدس داریم. این مسئله خیلی مهمه. ببینید، پس اینجا وقتی خدا وعده ای رو میده، کلامی رو بیان میکنه، کسانی که این وعده رو میپذیرن، دقت کنید، وعده رو میپذیرن، این کلام میپذیرن، در واقع کلام در اونها به وسیله روح القدس شروع به تبدیل اونها میکنه، شروع به در واقع حرکت میکنه، شروع به عوض کردن اونها میکنه و شروع میکنه اون کار و اون نقشه‌ای که خدا برای هر کدوم از ما در نظر گرفته رو شروع به پیاده سازی میکنه. اما اتفاقی که میفته اینه که شیطان هم بیکار ننشسته. ما صحبت از جنگ روحانی کردیم، فکر کنم خیلی از شما در واقع جنگ روحانی رو درک کردید. شیطان هم بیکار ننشسته. همونطور که شیطان در باغ عدن اومد وسوسه ها رو وسوسه کرد هوا رو، کتاب مقدس هم میگه که شیطان در روزهای ما وسوسه‌گر بزرگه. ببینید، و ولی یک اتفاقی که میفته، شیطان یک در واقع مبارزه مصنوعی هم داره. ببینید الان من یک مثال براتون میزنم، یک مسئله یکم خنده‌دارم بوده ولی این اتفاق افتاد. تو این روزهایی که جنگ روحانی رو ما شروع کردیم، یکی از اتفاقاتی که افتاد این بوده که مادری با خانمش خیلی دعا میکرد، خیلی دعا میکرد و توی این دعایی که مثلا اینا میکردم تو جنگ روحانی برای بچه‌های خودش و برای شهرشون، برای همه اینا، در واقع چه اتفاقی افتاد؟ یه وسیله‌ای که باعث نوناوری اونها میشد خراب شد. اینا کاملا احساس کردن که این وسیله‌ای که خراب شده، شیطان در واقع باعث شده که این وسیله خراب بشه تا اینا از نون و آب بیفتن. خب در نبرد روحانی این اتفاقات میفته. حتی از شما رای اوقات وقتی صحبت میکنیم میگید که خیلی حمله داشتیم، درسته؟ خیلی حمله داشتیم و این حملات رو مثلا در واقع و این حملات رو داشتیم و گاهی اوقات این حملات ممکنه اینقدر شدید بشه که شما احساس بکنید بهتره به روند قبلی خودتون برگردید، چون این حملات به قدری شدیده، به قدری شدیده که شما در واقع اگر مثلا در واقع بخواید طاقت، مثلا اگه بخواید طاقت بیارید، ممکنه همه چیز از بین بره، همه چیز ببخشید برباد بره. میدونی؟ این یکی از سگردهای شیطانه. شیطان برای اینکه در واقع ایمان و افراد رو از بین ببره، در واقع و ببینید وضعیت ما رو نگاه میکنه، وضعیت ایمانی ما رو نگاه میکنه. اگه ببینید که ما در واقع ایمانمون یک ایمان در واقع ضعیفه، یک ایمان در واقع ببخشید جب زده است، یک ایمانی نیست که بر پایه واقعا کلام خدا بنا شده باشه، شما مطمئن باشی شیطان شروع میکنه با هر ترفندی که میتونه حمله میکنه. میدونه؟ و اگر ببینه که ما نقطه ضعفی نشین میدیم، روی نقطه ضعف ما انگشت میذاره. میتونه نقطه ضعف زنمون باشه، میتونه نقطه ضعف بچه‌مون باشه، میتونه نقطه ضعف پدرمون باشه، میتونه نقطه ضعف مادرمون باشه، میتونه نقطه ضعف کارمون باشه و در واقع شروع میکنه حمله کردن. میدونه؟ و همونطور که با ایوب انجام داد. شما ببین داستان ایوب و کتاب مقدس بیخود ننوشته. داستان ایوب در واقع پشت پرده خیلی از حملات رو به ما نشون میده. یعنی نشون میده که روی زمین چه حملاتی به ایوب شد. ایوب دلیل این حملات رو نمیدونسته، ولی در واقع چه اتفاقی افتاده بود. در آسمان یک در واقع جلسه تشکیل شد، خدا به ایوب افتخار میکرد و شیطان گفت که اگر اینو بگیری، اینو بگیری، اینو بگیری، پایدار نمیمونه و خدا اجازه داد و این در واقع نشون داد که چطور ایوب تونست پیروز بشه. با توجه به این که در نظر میگه که ایوب قدرت ما رو نداشت، ایوب در واقع روح پسرخواندگی رو نیافته بود، ایوب از قوت اعلا آراسته نشده بود، ولی تونست با ایمانی که داشت پیروز بشه. و امروز ما داستان ایوب در کتاب مقدس داریم. ببینید کتاب مکاشفه به ما اینطور میگه، میگه ما یک مدعی برادران داریم که شبانه روز در حضور خدا دعوی میکنه. ببینید شما مکاشفه به 12 رو باز کنید لطفا، مکاشفه به 12 رو باز کنید، در مورد این مسئله نوشته شده. زمانی که شیطان سقوط میکنه اینطور میگه، آنگاه صدای بلند از آسمان شنیدم که میگم اکنون نجات و قدرت و پادشاهی خدای ما و اقتدار مسیح او فرا رسیده است، زیرا که آن مدعی برادران ما که شبانه روز در پیشگاه خدای ما بر آنان اتهام میزنند به زیر افکنده شده. پس یکی از دلایل از حضور شیطان در آسمان متوجه میشه، چون او در واقع رئیس حواس. ببینید مسیح در جایگاه بالاتری ساده که جایگاه که من بهتون در افتای پیش گفتم علایلینه، یا فوق از آسمان ها. درسته که شیطان در این فوق آسمان ها قرار نداره، دسترسی نداره، اما در همون جایگاهی که هست شبانه روز در حضور در واقع خدا علیه ما اتهام وارد میکنه. اینجاست که من با برادران و خواهرانی که روی اتهام زنی دارن خیلی در واقع خوش نمیتونم باشم، روی در واقع شکایت و غرغردن خیلی نمیتونم خوش باشم، چون حس میکنم که در واقع روح مسیح روح شفاعته. حتی امروز من یک آیه میخوندم میگفت که در واقع محبت زیاد حتی گناهان زیاد رو میپوشونه. منظوری نیست که ماست مالی میکنه، ببخشید استدلال رو به کار میبرم چون میخوام متوجه بشید، منظور اینه که در واقع به همون کاری رو انجام میده که مسیح انجام میده، روی شفاعتیه، روی شفاعت ما برای برادران و خواهرانمون که حتی در ضعف در گناه هستن دعا میکنیم. ولی ما یک روح داریم که روح اتهامه، که دقیقا این روحیه که شیطان هم داره. شیطان متهم کننده بزرگ همه ماست. در آسمان شبانه روز این کارو میکنه، دقت کنید شبانه روز این کارو میکنه و دائما اتهام و اتهام پشت اتهام وارد میکنه و حتی آسمان ازش خسته شده. ببینید وقتی سقوط میکنه، چون فرشتگان و نیروهای آسمانی ذات و طبیعت خدا را، یعنی وقتی ما اینو میگیم یعنی این که در واقع شبیه خدا هستن، منش خدا رو یاد گرفتن، از این که این متهم به این متهم برادران اتهام وارد کننده به برادران به زیر افکنده شده، خیلی هم احساس خوشحالی میکنن. میگه ای آسمان ها شادی کنید، نه فقط آسمان و نه فقط مثلا زمین، بلکه ای آسمان ها شادی کنید. چرا؟ چون مدعی برادران که قرن هاست که علیه برادران عمل میکنه، علیه ایوب عمل کرده، در واقع به زیر رفته میشه. اینجاست که شما زمانی که بعضی ها معتقدن که کتاب ایوب یک افسانه است، نمیتونید در واقع این آیه از کلام خدا رو انگار نخوندن. این آیه از کلام این آیه از کلام خدا رو در واقع نخوندن. چرا نخوندن این آیه از کلام خدا رو؟ به خاطر اینکه این آیه از کلام خدا، این آیه از کلام خدا در واقع به ما میگه که شیطان مدعی برادرانه. پس این آیه به تنهایی ثابت میکنه که کتاب ایوب افسانه نیست، ما یک مدعی داریم به نام مدعی برادران. پس ببینید حمله میکنه، حمله میکنه و در واقع میخواد نه تنها حمله میکنه، بلکه در آسمان چرا مدعی میشه؟ برای این که ببین شما باید اینو متوجه شید، زمانی که شما میشنوید که شیطان در آسمان مدعی برادرانه، دقت کنید مدعی برادرانه برای چیه؟ برای اینه که در واقع اتهاماتی که وارد میکنه باعث بشه که نهایتا به قول خودش با فکری که داره در واقع شیطان خدا دست از ما در واقع بکشه، دست از ما بکشه. و اینجاست که ما باید برای شفاعت مسیح ما خدا رو بی حد شکر کنیم، برای شفاعت مسیح خدا رو شکر کنیم. چون اگر شفاعت مسیح نبود، اگر شفاعت مسیح نبود و روح مسیح از طریق در واقع ناله هایی که غیر قابل بیانه به قول کتاب مقدس برای ما شفاعت نمی کرد، در واقع این ادعاهای شیطان میتونست کار دست ما بده، ولی خون عیسی مسیح در واقع ما رو میپوشونه. زندگی ما در خداوند مخفیه. حالا من اینجا میخوام به یک جایی برسم. من نمیخواستم در مورد این مسائل صحبت کنم، اون رو صدایت بود در مورد مسائل صحبت کنم، ولی چیز مهم اینه که کلام باید کار خودش رو در ما به اتمام برسونه، کلام باید کار خودش رو در ما تمام بکنه، ما رو به شکلی که خدا در واقع در ذهن خودش داره که پسران و دختران اون هستیم تبدیل بکنه، ما رو باید تبدیل به خدایان بکنه، ما رو باید تبدیل به کلمه بکنه، باید به اونجایی برسیم که روح و عروس میگوید بیا. و برای این که ما به اونجا برسیم در افسوسیان میگه که با آب ما رو شستشو میده. آب در واقع نماد کلام خداست و وقتی ما شستشو پیدا میکنیم به اون شکلی در میاییم که در واقع خدا میخواد به وسیله کلام. اینجاست که شما وقتی مسائل رو درک میکنید متوجه میشید که چرا خدا از فرقه خوشش نمیاد، از فرقه بندی خوشش نمیاد، چون فرقه ساخته انسان در واقع ادغامی از کلام و تفاسیر انسانیه. وقتی ما یک ادغام از کلام و تفاسیر انسانی رو داریم، این ادغام کلام و تفاسیر انسانی باعث میشه که ما هیچ وقت نیت نکنیم به اون شکلی که خدا دلش میخواد در واقع در بیاد، چون تفسیرها در مقابل در واقع روح القدس قاب نمیاره. روح القدس نمیتونه تفسیرهای انسانی رو برداره و با این تفسیرهای انسانی کار کنه. روح القدس تنها چیزی رو که میتونه برداره و در واقع باعث بشه به شکل پیدا کنه کلام خداست، یعنی کلام خدا با روح القدس ما رو به اون تبدیل در میاره. و اون تبدیل در واقع چیه؟ رسیدن. اینجاست که میگن که ما باید در واقع شبیه کلام بشیم، رسیدن به قامت پوری مسیح که در افسوسیان باب 4 آیه 13 میخونیم، میگه که تا به قامت پوری مسیح برسیم. خب این قامت پوری مسیح چطور ما میتونیم برسیم؟ پس این هدف خداست، تا شبیه پسرش بشیم، تا به قامت پوری مسیح برسیم. ولی برای این که ما به قامت پوری مسیح برسیم، این نقطه های خیلی مهمیه که ما بهش توجه کنیم. باید در واقع کلام خدا رو ما در واقع بپذیریم. باید کلام خدا رو ما بپذیریم و در واقع یعنی بهش ایمان داشته باشیم. بدون ایمان، باز میگم به قول عبرانیان باب 11، کسب رضامندی او محال است. بدون ایمان کسب رضامندی او محال است. خب حالا من بحثی که میخوام بکنم اینه، ببینید چیز کاری که ما باید انجام بدیم، گفتم ایمانه. و ایمان در واقع چطور به وجود میاد؟ ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. اگر ما نشنویم، در واقع از کلام خدا نشنویم، در پرتو کلام نباشیم، اون ایمان به وجود نمیاد، اون ایمان به وجود نمیاد. و برای همینه که الان شما میبینید که وقتی در به خیلی از فرقا در مورد یک سوال ساده کتاب مقدسی در واقع گاهی اوقات سوال میشه، میبینید که افراد تفسیرهای مختلفی رو ارائه میدن و مشخص نیست خیلی وقتا که خودشون به چی باور دارن. یعنی بهشون میگه آقا دنیای مردگان چی خبره، اصلا بعد از مرگ چی خبره. ببینید یک مثلا من داشتم یک نفر رو گوش میکردم، میگه آره دنیای مردگان تعیین تعلیم غلط داد که ما وارد برزخ میشیم، در برزخ مثلا در واقع چه اتفاقی میفته، در واقع ما پالایش پیدا میکنه و آماده میشیم که وارد ملکوت خدا میشیم، چون برزخ در واقع دنیای بین دنیای در واقع بین ملکوت و در واقع دنیای مردگان چه چیزی. حالا مثلا حالا نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی میگم که مثلا وارد برزخ میشه. بعد مثلا بعضیا دیگه مثلا میگن که بعد مثلا یه تفسیرای دیگه میکرد، ولی مشخص نیست که خودش به چی باور داره. ببینید من در مورد تعمید روح القدس میپرسید دوباره حلینه، در مورد عرشه ربانی سوال میکنید دوباره حلینه، در مورد نمیدونم هر موضوع، در مورد حتی بازگشت مسیح، در مورد بازگشت مسیح سوال میکنید باز نظرات مختلف هست، در مورد سلطنت هزار ساله صحبت میکنید باز نظرات مختلف هست. یعنی در واقع فرقه باعث شده که ما در واقع از کلام خدا به یک شکلی دور بشیم و افراد تفسیرها و برداشتهای غلط خودشونو، ذهنی خودشونو مثل قائل عرضه بکنن و خدا نمیتونه در واقع چیزی رو که در نقشه نجاتش دیده نشده رو بپذیره. ببینید میوه‌ها یا مثلا در واقع سیب و گلابی در واقع در نقشه خدا برای این بود که خوراک انسان‌ها بشه، نه برای این که در واقع بیاد و در واقع چی بشه، باعث نجات انسان بشه. الان خیلی از چیزا ممکنه مثلا برداشت بشه، در واقع صحبت بشه، ولی اصلا ربطی به برنامه نجات نداره. برنامه نجات چیزیه که بیش از بنیاد عالم در واقع در خدا چیده شده. حالا مسئله مهم اینه که الان من میخوام به یه جای خیلی مهم برسم. چه کنیم تا در واقع بس ایمان جایی، پس بدون ایمان گفتم کسب رضامندی او محاله، ولی چیزی که ما باید یاد بگیریم انجام بدیم پایداری روی کلام خداست. چون زمانی که پایداری میکنیم و برای این پایداری ما به ایمان نیاز داریم، چون وقتی پایداری میکنیم طوفان میاد، حملات میشه، ولی در واقع پیروزی ما تضمین شده، چون وقتی شما روی کلام خالص خدا پایداری کنید، بیستید با تمام شرایطهای بد و خوب، در واقع روی کلام خدا بیستید، از در واقع کلام خدا شما رو به هدف خودش و هدفی که تعیین شده خواهد رساند. ولی زمانی که شما از پایداری دست بکشید، به قول معروف از اون جهادی که کتاب مقدس میگه دست میکشید، در ابراهیم شما در جهاد دیگه، یک جهاد در واقع جهادی که مثلا میگه با گناه، درسته؟ از اون جهاد دست بکشید، اینجا کلمه گناهی که در جهاد با گناه صحبت شده گسترده است، چون هر چیزی که مخالف اراده خدا گناه محسوب میشه، هر چیزی میتونه حتی یک چیزی که باشه که شیکه، ولی چون مخالف اراده خداست در واقع چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که گناه محسوب میشه. حالا شما پایداری باید بکنید، ولی اینکه پایداری بکنید در واقع وقتی پایداری که به اون کلام شما رو به اون هدف خودش میرسونه. مسیح گفت آسمان و زمین از بین میره ولی کلام من تا ابد باقی است. باید به این کلام ایمان داشته باشیم، باید به این ایمان داشته باشیم که ممکنه حتی گاهی اوقات به ظاهر همه چیز ضد ما باشه، همه چیز مخالف ما باشه، همه چیز در واقع به یک شکلی باشه که ما فکر کنیم که غافله رو باختیم. ولی اگر روی کلام خدا تأکید میکنه، نه روی توهمات، روی کلام خدا پایداری کنیم، قطعاً کلام اون تبدیل مورد نظر رو، اون پیروزی مورد نظر رو یا اون وعده مورد نظر رو در واقع به وجود خواهد آورد. یعنی مشکل اساسی اینه که خیلی وقتها شیطان میدونه و در واقع ما رو از اون حالت پایداری میخواد در بیاره، با شک ها، با تهمت ها، با در واقع خیلی از مسائلی که در واقع وجود میاره، با بی‌اعتبار کردن خادم ها، با در واقع حملات گوناگونی که میکنه، در واقع میخواد در واقع اعتبار کلیسا، اعتبار کلامو زیر سوال ببره. حتی ببینید شما زمانی که مثلا در واقع من نمیخوام بگم تکرار کنم حرفای مخالفانو، ولی حتی مسیر رو در واقع همه چیزو زیر سوال میبره. میدونی؟ و زمانی که این اتفاق میفته یا ایمان مسیحی رو تبدیل به یک چیز سمبولیک میکنه، در حالی که ایمان مسیحی یک چیز سمبولیک نیست. میگه انجیل قوت خدا برای نجاته، انجیل قوت خدا برای نجاته. پولس میگه من از انجیل عیسی مسیح خجالت نمیکشم، کاریه که در واقع حتی فرقا انجام میدن. فرقا زمانی که شما در مسیر درست هستید دنیا انجام میده، کاری میکنه شما مثلا در واقع پولس در واقع دیگه واقعا تو به این اعتقاد داری، تو اعتقاد داری که یک نفر مرد و خون اون که ریخته باعث نجاته. اصلا چنین چیزی نیست و اصلا این بی‌منطقه. و شروع میکنم با کلمات زیبای فلسفی این مسئله رو در واقع چیکار بکنن؟ بیان بکنن، درسته؟ حالا ولی در واقع چیزی که اینجا گفته میشه اینه انجیل قوت خداست. پولس رسول میگه من از انجیل عیسی مسیح خجالت نمیکشم، چون این راه خدا برای نجات بشره. میدونید این راه خدا برای نجات بشره. من یاد داستان کتاب مقدسی نعمان میافتم. نعمان یک سردار سوری بوده و در واقع بهش گفتن که توی اسرائیل یک نبی هست که جزام داشته، میتونه باعث شفای تو بشه. نعمان میاد چیکار میکنه؟ میاد و در واقع اون در واقع درخواست شفا رو انجام میده. بهش گفته میشه که تو باید بری خودتو در آبهای مثلا در واقع اردن بشوری. زمانی که مثلا بهش این گفته میشه نعمان بهش بر میخوره، میگه آیا در سوریه آبهای دیگه ای نداری؟ بعد مثلا در واقع چون غرور داشته نمیخواست بفهمه که اونجا باعث شفاش میشه و در واقع این بهش میگه خب این ضرر نداره، به هر حال امتحان کن. زمانی که امتحان میکنه کتاب مقدس میگه که بدن اون مثل در واقع بچه میشه. میگه که خدا سلا ندونست از حکمت جهان استفاده کنه، از حکمت جهان استفاده کنه تا ما رو نجات بده، یا از حکیمان استفاده بکنه. خدا رایی رو انتخاب کرد که از دید دنیا جهالته و اون صلیب عیسی مسیح بود. میگه که یهود را لغزش و در واقع برای یونانیا در واقع جهالت است، ولی برای ما ناجیان قوت خداست. برای ما که نجات پیدا کردیم قوت خداست. ببینید شیطان همه چیز رو زیر سوال میبره. شیطان میخواد در واقع همه چیز رو با تلویزیون ها، با برنامه های انتزاعی علمی همه چیز رو زیر سوال میبره. و زمانی که همه چیز رو زیر سوال میبره، در واقع ایمانداری که هوشیار نباشه، ایمانداری که تحت پرتو و تابش کلام خدا نباشه، ممکنه تحت تأثیر قرار بگیره. ببینید الان خیلی ها ببخشید در اون جدی قرار گرفتن که برای اینکه بگن که ما امول نیستیم، بگن که به حتی خیلی ها که مثلا کلیسا به یک شکلی بیگ بنگ رو قبول میکنن. ولی ما میدونیم که خالق دنیای ما یا جهان ما بیگ بنگ نیست، که چیزهای دیدنی و نادیدنی توسط مسیح یا کلمه خدا خلق شده. پس اینجا ببینید باز دارم تاکید میکنم، پایداری باعث پایداری به کلام خدا، کلامی که مسیح گفت آسمان ها و زمین از بین میره ولی کلام من تا ابد باقیه. مسیح با کلام به سراغ شیطان رفت، اون گفت مکتوب است و مسیح گفت بنیز مکتوب است. با کلامه که شما میتونید شیطان رو شکست بدید. هیچ اسلحه دیگری وجود نداره برای شکست شیطان غیر از کتاب مقدس، غیر از کلام خدا. و چیزی که روح القدس تاکید میکنه امروز اینه که همه یاد بگیرن پایداری کنن. ببینید زمانی که شما شروع به پایداری میکنید ممکنه حملات باشه، ممکنه فشارها باشه، ولی وقتی پایداری میکنید و نمیلغزید به قول معروف، شما تبدیل رو خواهید دید، شما تحقق وعده‌های خدا رو خواهید دید. چرا؟ چون زمانی که در واقع کلام خدا در واقع عنوان میشه، این کلام یک کلام انسانی نیست، و زمانی که شما روی این کلام پایداری میکنید، این کلام تونسته زمین بیشکل رو شکلدار بکنه. این کلام در واقع هیچ چیزی نمیتونه در مقابلش وایسه. این کلام به هدف میشینه 100%، به هدف میشینه، به اون هدفی که خدا تعیین کرده قطعا خواهد رسید. یعنی شما هیچ شکی نباید بکنید که کلام به هدف، یعنی وقتی شما پایداری میکنید ممکنه حتی مثلا شیطان طوفان بفرسته، خیلی چیزا بفرسته، ولی زمانی که شما پایداری میکنید پیروز خواهید شد. به خاطر همین بس میگه هر کس غالب آید، در حقنامه مکاشفه میگه هر کس غالب آید، هر کس پیروز بشه. برای اینکه ما پیروز بشیم تن بس شمشیر روح القدس کلام خداست. حالا من در جلسه بعدی بعد از شما در کلیسای دنیزلی در مورد مثلا هستیای خدا میخوام صحبت کنم، و این موعظه الان شما این پیغامی که الان دارید میشنوید تکمیل کننده اون خواهد بود. پس پایداری در واقع باعث پیروزیه. شما اگر پایداری نکنید پیروز نمیشید. پایداری باعث پیروزی میشه. ببینید من زمانی که ببینید هر چقدر آدم در مسیح جلو میره متوجه یه سری مسائل میشه. من اگه 26 سال پیش که خدمت خودم رو شروع کردم نمیتونستم امروز رو ببینم، ولی ببینید و در طول این مسیر چقدر در واقع شیطان سعی کرد ما رو ریشه‌کن بکنه، سعی کرد ما رو از هدف دور بکنه، سعی کرد به هر شکلی شده ما رو از اون راه مثلا تو خسته خاطر بکنه، خسته بکنه که ما بگیم آقا ولش کن اصلا زندگی تو بکن. ولی امروز که من به نگاه میکنم میبینم که چطور خدا در واقع که این 26 سال چه اتفاقاتی که نیفتاد. من زمانی که شروع کردم، من اینو یک عنوان یک شهادت بهتون میگم، زمانی که من شروع کردم سال مثلا شما حساب کن سال 74 75 که خدمت خودم یا 73 که شروع کردم، شما حساب کنید که گاهی اوقات میشد که در واقع ما جلسه میذاشتیم دو نفر میومدن، یک نفر میومد، من مجبور بودم برای یک نفر موعظه کنم. این وضعیت در من بین سال 75 تا 77 ما چنین وضعیتی داشتیم، ما چنین وضعیتی داشتیم که در واقع ما گاهی اوقات دو نفر میاد، سه نفر میاد، ولی وقتی مثلا دلتر میشم دو خدا را یه روز شما خوشحال میشه میدید 20 نفر اومده خوشحالتر میشدی، یه روز هم میدید که دو نفر اومده، وقتی دو نفر میاد گاهی اوقات میدونم احساس میکرد که ببخشید نایی کسا ولی خودش گیر آورده، خودش گیر آورده. اصلا یعنی چی مثلا دو نفر مثلا میاد شما مجبوری مثلا در واقع من اون موقع هم خدمت سربازی بودم مجبورم از تهران بیام، بعد وقتی احساس میکنید که دو نفر فقط جلسه اومده یا سه نفر فقط جلسه اومده یا یک نفر گاهی اوقات جلسه اومده احساس میکنید که وقت خودمو تلف کردم. ولی هر وقتی دعا میکنم روح القدس میگه نه تو به کار خودت ادامه بده. تا اینکه امروز در واقع وقتی ما مثلا حزباز در مورد هزاران نفر صحبت میکنیم یا در مورد هزاران نفر، اینجاست که ما ببینیم که این پایداری در مورد پایداری جواب داده. این پایداری جواب به خاطر همینه که وقتی یک کلیسای جایی هم شروع میشه 5 نفر هستن 3 نفر هستن خودشون گاهی اوقات نگران میشن، ولی من نگران نمیشم، میدونم که اگه خادمین اون کلیسا در دعا در روزه در واقع غیرت داشته باشن پایداری بکنن خدا عمل خواهد کرد. یعنی شک ندارم خدا عمل خواهد کرد، چه در اون شهر چه در اون کشور چه در اون منطقه خدا عمل میشه، چون تجربه کردم اینو، تجربه کردم که باید. ولی و همینطور ما جلو رفتیم. حالا من بعضی وقتا میشنوم که حتی بعضی ها تاریخ کلیسای ایران عوض کردن و در واقع شروع رو یک طور دیگه جلوه میکنن. من حتی شنیدم یک برادری میگفت که بعد از بهروز مدعیه که شروع کننده است، ولی واقعیت اینه که زمانی که ما شروع کردیم، زمانی که در مورد پیغام شروع کردیم در ایران صحبت کردن، کسی غیر از ما نبوده، کسی غیر از ما نبوده. اینو من در همیشه گفتم و این چیزی که قدیمی های کلیسا میتونن در اون شهادت ده، ولی بحث این نیست. الان ما دنبال این نیستیم که شروع کرد که شروع نکرد، ولی بحث ما اینه که میخوام بگم پایداری شد در وضعیت های وحشتناکی گاهی اوقات اون اوایل ما بشارت دادیم، در وضعیت هایی که شما تصور نمی کنید در واقع در چه مثلا چه تهدیداتی میشه. اون موقع ما یه گروهی نبودیم که ازش شناخته شده باشیم، تهدیدایی میشد که قرار تو رو بکشه، قرار تو رو بگیرن، قرار این اتفاق بیفته، ولی روح القدس بود که واقعا تسلی میداد. و برای این در رابطه با خدمته. برای در رابطه من میبینم که اگه 10 سال پیش میل کرده بودم به اینجا نمیرسیدم، اگه مثلا در مورد 15 سال پیش میل کرده به اینجا نمیرسیدم. یعنی هر روز که ما جلوتر بریم شاهد این هستیم که بخشی از نقشه خدا رو میبینیم، ولی یه بخش از نقشه خدا باید 10 سال پیش تحقق پیدا میکرد، یه بخشی از نقشه خدا باید 26 سال پیش تحقق پیدا میکرد، یه بخشی از برنامه خدا الان باید تحقق پیدا میکرد. و هر چقدر ما پایداری کنیم بیشتر و بیشتر خودشو نشون میده. و در مورد زندگی خودمون ثمره روح که مثلا محبت و خوشی و تمام اینا که در غلاطیان باب 5:22 نوشته، برای اینکه این در زندگی ما تحقق پیدا کنه شما باید پایداری کنید، شما باید بیستید، شما باید در واقع برای تحقق وعده‌های خدا دعا بکنید. وقتی شما پایداری میکنید تحقق وعده‌ها رو میبینید، تحقق کار خدا رو میبینید، تحقق روبود شدن رو خواهید دید، در واقع تحقق پیروزی در این جنگ روحانی رو خواهید دید. ولی وقتی پایداری نکنید، نیستی بیای کلام خدا و ارانم تمام صداهای مخالفی که خواهید شنید، نیستی دو کلام خدا، شما در واقع نخواهید توانست پیش برید. پس پایداری کردن همه چیز رو تغییر میده. همونطور که وقتی خدا گفت، خدا روی کلام خودش ایستاد، اینو دقت کنه، خدا روی کلام خودش ایستاد، خدا به کلام خودش ایمان داره، دقت کنی، خدا خودش یک ایمان داره، ایماندار به خودش، ایماندار به کلامش. یعنی با اینکه هزار سال طول کشید خدا اصلا نگران نبود. چرا خدا اصلا نگران نبود؟ چون خدا به قدرت کلام خودش ایمان داره، خدا به قدرت کلام خودش ایمان داره. و چون خدا به قدرت کلام خودش ایمان داره، به توانایی خودش ایمان داره، با صبر در واقع چیکار میکنه؟ فقط منتظر تحقق اون کلامیه که از زبانش خارج شده. یعنی خدا هول نمیکنه و الان خدا منتظره که قبل از دوبده شدن این در واقع خدایان تجلی پیدا کنن. برای همینه که کتاب مقدس میگه خانه آخر از خانه اول پرجلالتر خواهد بود. خانه اول خانه‌ای که رسولان گذاشتن، ولی خانه آخر خانه‌ای که پرجلالتر خواهد بود. این وعده خداست. یعنی ببینید، باید بایستید و زمانی که میستید، اتفاقی که میفته اینه که در انتهای راه، در انتهای مسیر قبل از دوبوده شدن، شما تبدیل به کلام میشید، شما وارد اون کشش سومی میشید که بعد از برانام گفت که تحقق پیدا میکنه. بعد شما وارد اون کشش سوم بشید، خواهید گفت و انجام خواهد شد. شما خواهید ببین، یعنی اینجاست که شب کتاب مقدس وقتی میگه از جلال به جلال منتقل میشید، در واقع از ایمان به ایمان، از قوت به قوت، از جلال به جلال منتقل میشیم به صورت خداوند که روح هست. این کلام خدا رو ما در هفته پیش خوندیم دیگه. و وقتی این اتفاق میفته، در واقع شما تبدیل به خدایان خواهید شد. این معنی کلام خداست. چون رسیدن به قامت پوری مسیح یعنی در واقع تبدیل به خدایان شدن. رسیدن به قامت پوری مسیح یعنی رسید به خود. در واقع کلام خدا همون اقتداری رو خواهد داشت که در واقع چیه؟ همون در ما، کلام خدا در ما همون اقتداری رو خواهد داشت که در خدا داره. یعنی ما قدرت حرف کردن، قدرت عوض کردن. اینجاست که بعد از دارم میگه من زمانی که بیداری عروس رو دیدم، دیدم که حتی دست‌هایی که قطع شده بود، پاهایی که وجود نداشت، بدن‌هایی که نصف شده بود، چطور با قدرت خدا احیا شد. اینجا در واقع ببینید، اینجا یک عطای معجزه نیست، اینجا قدرت خلقت. دقت کنید ببینید، اینجا قدرت خلقت. یعنی مثلا زمانی که یک نفر پا یا دست نداره، شما میگید که میخوام دست خلق بشه. میشه، میخوام دست بیرون بیاد و اینجا در واقع بیرون میاد، میخوام در واقع مثلا در واقع کسی که مثلا در واقع پا نداره، دوتا پا نداره، میخوام ساخته بشه دوتا پا. شما باید کلام رو بیان کنید و اینجاست که در واقع وقتی شما از بیاد بگیرید پایداری کنید، این پایداری شما باعث یک اتفاق در آسمان میشه. باعث چه اتفاق میشه؟ پایداری شما روی کلام خدا، پایداری شما روی کلام خدا باعث میشه که خدا باران آخر رو بریزه. و این باران آخر وقتی میریزه، باران آخر در واقع حرکت نهایی رو انجام خواهد داد. حرکت نهایی تبدیل شدن به کلامه، ببینید، تبدیل شدن به کلامه. و اینجاست که من در واقع هفته پیش گفتم که وقتی ما رو به این وضعیت میشیم، اونجاست که وقتی روح و عروس میگوین بیا، در واقع ما اون فریاد خدا و اون صدا رو خواهیم داشت. اون جنگ در آسمان ناگهان اتفاق میفته و ما روبوده خواهیم شد خدا بهتون برکت بده. امیدوارم درک کرده باشید. پایداری روی کلام خدا، پایداری روی کلام خدا، و این پایداری روی کلام خدا ما را از جلال به جلال در واقع خواهد بود. آمین. پدر آسمانی ما خدا، میخوام که همه ما این پایداری رو یاد بگیریم به هر قیمتی شده. ای خداوند، میدونم که این پایداری در راه باریک صلیب خداوند بار امداد کن. از قوت به اعلا ما را آراسته کن، چون در نام عیسی مسیح میطلبم. کلیسای مانیسا رو و تمام شنوندگان این پیغام رو به دست تو میسپارم. عمل کن. آمین. خدا به تک تک شما برکت.